أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم با موضوع اخلاص که یک دیگر از موضوعات اخلاق بندگی هست در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم. امیدوارم مباحث را که ایشان در موضوع اخلاص مطرح می نماید همه ما و شما بتوانیم در زندگی فردی و اجتماعی خودمان استفاده کنیم و از آن بهره ببریم. جناب آقای نبوی، خدمت شما سلام عرض می کنم و برنامه تان خوش آمدیم. یکی از موضوعاتی که در رابطه با اخلاص مطرح میشه خود واژه اخلاص هست. واژه اخلاص از لحاظ لغت به چه معناست و همچنین تعریف اخلاص اگر بفرمایید بسیار ممنون میشم. در قسمت تعریف اخلاص،
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر حضرت عالی و همه بینندگان محترم این برنامه. در میانی مجموعه فضایلی که در اخلاق بندگی مطرح شده اند، اخلاص هم از اهمیت بالایی برخوردار هست و هم بیشتر بر سر زبانها هست و عموما ما مسلمانها و متدینان از اخلاص زیاد شنیدیم و تا حدودی با این واژه آشنا هستیم.
بله.
خوشبختانه در عرصه تحقیق و پژوهش نیز در ارتباط با اخلاص کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و امروزه هم در دهه‌های اخیر و امروزی با توجه به رواج پایان نامه ها و تحقیقات و پژوهش بیشتر در حوزه، پایان نامه های خوبی هم در ابعاد مختلف اخلاص بر رشته تحریر در آمده است.
بله.
در هر صورت اخلاص در دایره المعارف ها، در کتابه های فقهی، در روایات ما و قبل از همه در قرآن کریم و در روایات وارد از اهل بیت علیهم السلام و شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صورت بسیار مفصل روی این واژه و ابعاد آن تأکید شده است.
بله.
از نظر لغوی اخلاص معنای کاملا روشنی دارد. اخلاص مصدر باب افعال هست، از رشته خلوص و خلاص گرفته شده است، یعنی ثلاثی مجرد این واژه خلوص و خلاص هست. در اصل لغت به معنای پاک شدن اشیا و سالم گشتن اشیا از آمیختگی هست. اگر چیزی با غیر خودش مخلوط بشود و کس این چیز را با یک عملیاتی از غیر خودش خالص بکند، در اصل زبان عربی کلمه اخلاص اطلاق می شود. نمونه بارز روشن آن کارهایی است که در مورد معادن طلا و آهن و امثال اینها صورت می‌گیرد. اگر طلا با غیر طلا قاطی باشد، با ذوب کردن و امثال اینها طلا را از غیر طلا جدا می‌کنند که این خودش می‌تواند مصداق اخلاص لغوی باشد. پس اخلاص در اصل لغت ابهام چندانی ندارد و همین معنای لغوی هم به عاریه گرفته شده است در معنای اصطلاحی اخلاص.
بله.
در معنای اصطلاحی اخلاص در بیان اندیشمندان اسلامی، اخلاص بیشتر ناظر به درون انسان هست، ناظر به نیت هست و صفتی از صفات نیت قرار می گیرد. به عبارت دیگر عملی که در خارج واقع می شود مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، تلاوت قرآن، قرض الحسنه به نیت خیر دادن، تمام اینها چه مخلصانه باشند و چه غیر مخلصانه و چه خالص باشند و چه غیر خالص، پیکره عمل تفاوت چندانی نمی کند.
بله.
در علم اخلاق و علم فقه و علوم دیگر اسلامی وقت صحبت از اخلاص و عمل مخلصانه می شود، اخلاص در واقع صفت و بیان کننده نیت انسان قرار می گیرد، نیت مخلصانه. بنابراین اون عمل مخلصانه هست و در اصطلاح علمای اخلاق اخلاص به اون حقیقت گفته می شود که که نیت انسان از غیر خدا بیزار باشد. به عبارت بسیار ساده، هر کاری که برای غیر خدا انجام بگیرد اون می شود غیر مخلصانه، و اگر محض برای خدای سبحان و امر خدای سبحان و امتثال امر خدا صورت بگیرد اون عمل می شود عمل خالصانه و مخلصانه.
بله،
اخلاص در واقع اگر بخواهیم باز یک مثال خیلی ساده تر عرض بکنم، فرض فرمایید کسی در ماه مبارک رمضان روزه میگیرد. اگر روزه گرفتن انسان برای این باشد چون خدای سبحان دستور داده است، این میشود عمل خالص. و این هست که در سیر سعودی روح انسان بر اساس جهان بینی اسلامی تأثیر گذار هست. اما اگر کسی روزه میگیرد هدفش هم خدا هست و هم در کنارش فکر میکند که بدن خود را مثلا از چربی و امثال اینها پالایش بکند برای اینکه وضع مزاجش بهتر بشود مثلا، این عمل عمل مخلصانه نیست و برای خدا صورت نگرفته است. لذا هست که اگر عمل انسان را از جهت نیت بشکافیم، سه تا حالت میتواند داشته باشد: یا محض برای خدا صورت میگیرد، یا محض برای غیر خدا صورت میگیرد، یا ممکن است ممزوج و حالتی مختلط داشته باشد.
بله،
اگر محض برای خدا باشد این عمل میشود عمل خالصانه و مخلصانه و مطلوب همین هست. اگر محض برای غیر خدا باشد مثل برای شهرت طلبی یا احیانا با انگیزه های دیگر، بالاخره اینها همون بت پرستی و نفس پرستی و امثال اینها هست که در اخلاق اسلامی بسیار مذمت شده است.
بله،
اما اگر عمل انسان ممزوج از این دوتا باشد، انگیزه من قصد من از کار هم رضایت خدا باشد و هم شهرت طلبی و موقعیت طلبی برای خودم، این عمل باز عمل خالصانه و مخلصانه نیست.
بله،
عمل مخلصانه اون عمل است که 100% انگیزه و محرک انسان در انجام دادن کار خیر رضایت خدای سبحان و کسب ثواب او باشد.
بله،
لذا هست که در بحث اخلاص یک سلسله ظرایف زیادی نهفته است. معمولا در علم اخلاق گاهی علمای اخلاق نیت را به بحث میگیرند، گاهی از ریا بحث میشود و گاهی از اخلاص بحث میشود، ولی هرچی باشد خود ریا و اخلاص که ضد هم هستند و انشاءالله در این جلسه در واقع با بحث کردن اخلاص بحث ریا را هم تمام شده تلقی بکنیم، اخلاص و ریا دو صفت هستن از صفات نیت انسان. نیت اگر مخلصانه و خالصانه باشد خوب هست، ولی اگر خدای نکرده ریایی باشد موجب سقوط انسان می شود.
بله،
همه ما مستحضر هستیم که در جهان بینی اسلامی روح ما پیکره اصلی شخصیت ما هست و جایگاه بسیار مهم می دارد، و روح انسان با هر عمل اختیاری یک سلسله خصایص و یک سلسله صفات را کسب می کند و همین صفات و خصوصیات هست که منشأ سعادت و شقاوت می شود، و در چارچوب همین صفات هست که در آینده جایگاه انسان در عالم آخرت تعیین می شود. لذا عملی که غیر خالصانه باشد تأثیر بسیار مخربی بر روح انسان دارد، و عملی که مخلصانه و خالصانه باشد موجب قرب الهی و به صورت طبیعی منشأ سعادت انسان خواهد شد.
بله،
در اینجا غزالی حرفی نسبتا خوبی در کیمیای سعادت جلد یک صفحه 454 دارد. غزالی میگوید که اگر غرض یک چیز باشد آن خالص است، و اگر بیش از یک چیز باشد ناخالص هست. البته کیمیای سعادت در علم اخلاق کتابی است در فارسی و بالاخره همگی ما میدانیم. در هر صورت اخلاص بستگی به همون نیت دارد، و نیت هرچی باشد در جهان بینی اسلامی بسیار مهم هست. به عبارت دیگر خیلی ها فقط روی ظاهر عمل توجه دارند، شعاع و اهمیت عمل را بستگی به ظاهر عمل میبینند. اینکه این بیمارستانی که من ساختم چه مقدار مشکلات بیماران را حل میکنن و چه تعداد بیماران روزانه اونجا مراجعه کننده دارن، کتابخانه‌ای که من ساختم، کتابی که نوشتم، کار خیر دیگری که انجام دادم، معمولا در یک نگاه سطحی که البته در جهان بینی اسلامی سطحی هست، مقیاس ارزش عمل را شعاع ظاهری عمل می‌دانیم، ولی در جهان بینی اسلامی و علم اخلاق اسلامی نیت کننده کار ملاک اساسی ارزش هست و اگر بخواهد در عالم آخرت اون عمل منشأ اثر باشد و موجب قرب انسان به خدای سبحان بشود، نیت انسان تأثیر بسیار زیادی دارد.
بله.
لذا وقتی ما و شما آیات روایات را ببینیم، اگر کسی نیت داشته باشد که فلان ظلمی که صورت گرفته است کار خوبی بوده، راضی باشد، در ظاهر هیچ کاری هم به نفع ظالم انجام ندهد، صرف خود همین نیت موجب بعد انسان از خدای سبحان و ای چی بسا ممکن است موجب عقاب باشد. به عبارت بسیار ساده، همانطور که تن انسان بدون روح هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد و موجود مرده میشود به اصطلاح، عمل انسان هم دقیقا بستگی به همون جان و همون نیت دارد که مهمترین بخش آن میشود همون اخلاص. لذا نیت انسان ممکن است شهرت طلبی باشد، نیت انسان ممکن است گاهی بت پرستی باشد که عرب جاهلی میکردن، و نیت و انگیزه انسان گاهی ممکن است خدای سبحان باشد. در اخلاص مصطلح و در اخلاصی که در علم اخلاق مطرح هست، اون کار را مخلصانه میگویند که برای خدای سبحان انجام بگیرد و انگیزه دیگری در اون نهفته نباشد.
بسیار تشکر از توضیحات شما در رابطه با معنای لغوی و اصطلاح اخلاص. با توجه به مباحثی که شما در رابطه با معنای لغوی و اصطلاحی اخلاص مطرح کردید، بفرمایید که جایگاه اخلاص در علوم اسلامی چگونه است، از جمله در فقه، اخلاق، فلسفه چگونه مطرح شدن؟
درست، همانطور که در مقدمه سوال اول هم توضیح دادم، خوشبختانه اخلاص از اون مقوله هایی است که هم در میان توده جوامع اسلامی سرزبان ها هست و هم قبل از این کارهای علمی خوبی صورت گرفته است. اگر کتابهای فقهی را ببینیم، معمولا در بحث عبادات روی نیت و امثال اینها خیلی کار شده است. ولذا معمولا در فقه گفته می شود اگر اعمال عبادی را کسی برای غیر خدا انجام بدهد اصلا باطل خواهد بود، مثلا اگر با انگیزه ریا باشد. و همین منشأ شده است که بعضی فقها گرفتن اجر و مزد را در مقابل بعضی کارها حرام بکنند. لذا یک بحث بسیار مفصل هست که نماز استجاری چطور، حج استجاری چطور، و اینها خودش یک از دغدغه‌ها همین بوده است که آیا گرفتن اجرت در مقابل نماز و در مقابل سایر کارهای عبادی به اخلاصی در عمل و به نیت خالصانه لطمه میزند یا لطمه نمیزند.
بله.
لذا هست که فقها این بحث ها رو مفصل مطرح کردن. همچنانی که در علم اخلاق امروزه این رأی تقریبا استوار شده است و همگان قبول دارن که حداقل در حوزه اخلاق دینی و اسلامی که عمل اخلاقی اون عملی است که گذشته از خوبی پیکره عمل، نیت کننده و نیت انجام دهنده باید نیت خیر باشد. به خاطر رسیدن به رضایت خدای سبحان انسان کار اخلاقی را چیکار بکنن انجام بدهند. فلاسفه هم اینجا مفصل بحث کرده اند. اصولا فلاسفه معتقدند که تأثیر نیت در خود عمل نه تنها یک رابطه قراردادی هست، بلکه رابطه تکوینی هست. اگر انسان نیت ریایی داشته باشد، واقعا به صورت واقع روح روانش آشفته می شود و موجب سقوط و پستی انسان می شود. همچنان که نیت خوب و انگیزه های متعالی به صورت حقیقی و واقعی و روح انسان را وسعت می دهد و بر تقرب انسان به خدای سبحان می افزاید.
بله.
در هر صورت بحث اخلاص بسیار پردامنه هست. همانطور که عمل به اخلاص واقعا کار سختی است، اگرچه بر زبان جاری کردنش کار راحت هست، بعضی شاخه های اخلاص و ظرایف نظری اخلاص هم درکش کار سختی است. لذا در روایات ما نسبت به ریای مخفی و شرک خفی هشدارهای جدی وارد شده است. سرش هم همین هست که مرزبندی اخلاص، مرزبندی ریا و عمل در چارچوب موازین اخلاقی و الهی کار نسبتا سختی است. هم مقوله نظری و تبیین نظری این واژه کار سختی است احیانا، و هم رسیدن به ماهیتش در صحنه های مختلف زندگی کار است پیچیده تر. در هر صورت اینجا گاهی یک سلسله تفریدهای صورت میگیرد و گاهی ممکن است یک سلسله افراطهایی در کار باشد. تفرید را اگر بخواهیم مثال بزنیم، مثلا بعضی ها میگن کار برای خلق خدا مساوی با کار برای خدا هست. این چی؟ چرا شما اینقدر اصرار دارید که حتما کار باید برای چی باشد؟ برای خدا باشد. شما بیمارستان بساز، مشکلات مردم حل بشود. کتابی خوب بنویس، مشکلات فکری مردم حل بشود. تبلیغ عالمانه بکنید، مشکلات هدایتی مردم حل بشود. راه سازی بکنید و یتیمان کمک بکنید. پیکره عمل باید عقلایی و قابل دفاع باشد. و همین خودش چی هست؟ مساوی با کار کردن برای خدا هست. اینکه ما حتما در کنار پیکره عمل توجه به خدا داشته باشیم، احیانا میگن آقا این صوفیگری هست، عرفا این حرفا رو گفتن، یا انهایه میگن این کار کاری آخونده هست مثلا و امثال اینها. ولی واقعیتش این هست که اگر به خود قرآن و سنت مراجعه بکنیم، از نظر اسلام ابتدای عمل، پایان عمل، اثنای عمل همگی باید برای چی باشد؟ برای خدا باشد. بله. مقصد خدا هست و بس. بله، راه رسیدن به خدا توجه به خلق خدا هست، باید به نفع بندگان خدا کار کرد، اما هدف اصلی و انگیزه اصلی باید خدای سبحان باشد. لذا اگر کسی بیمارستان می سازد، کتاب می نویسد برای اینکه خودش مشهور بشود، این در منطق اخلاق اسلامی یک نوع نفس پرستی هست.
بله.
و اگر آدم محضی برای بندگان خدا انجام بدهد، نیتش این باشد که صرف این که دیگران از او خوشحال بشود، کاری که احیانا بت پرستان اینها میکردن، این در واقع غیر پرستی و بت پرستی هست. خدا پرستی و پرستش خداوند و عبادت خداوند و اخلاص توحیدانه در جایی است که کار و انگیزه اصلی از کار برای خدا باشد. اگرچه ثمره کار، فواید کار به صورت طبعی و بالتبع برای خود ما میرسد و برای بندگان خدا هم ممکن است برسد.
بله.
این بود که لذا گفتم احیانا در اخلاص یک نوع تفرید مشاهده میشود. در طرف افراد هم احیانا بعضی ها دچار یک نوع وسوسه میشوند. مرادم از وسوسه این هست که هر کاری که میکنن شک میکنن که این کار مثلا واقعا مخلصانه هست یا نه، و ایچه بسا از بسیار از کارها دست میکشن به این که میگن آه ممکن است من دچار ریا بشوم و احیانا کار من چی از ارزش دینی نداشته باشد.
بله.
خصوصا انسانهایی که در آغاز کار هستن و متوسط الحال هستن، که نوعا اکثریت ما اینجوری هستیم، اینها خب به صورت طبعی ممکن است خیلی زود دچار وسوسه های شیطان میشوند.
بله.
و شیطان با وسوسه خودش انسان از کار خیر باز دارد و این خودش بسیار خطرناک هست. لذا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایات وارد شده است که اگر شما مثلا مشغول کار خیر هستید، مشغول کار عبادی هستید، نماز خواندن هستید، در اثنا در ذهن شما میاد که نکنه این کار من ریایی باشه، نه خیر، اینجا میگن به این القاعات نفس و وسوسه ها نباید توجه کرد و کار را به آخر رسان. بله، در کارهای دنیایی و اینها یک مقدار چی هست؟ تشخیص سخت هست.
بله.
لذا نفس همین که انسان ناراحت می شود، فکر می کند که ممکن است عملش مخلصانه نباشد، این خودش یک میزانی خوبی است که آدم بشناسد که انشاءالله کارش مخلصانه هست.
بله.
البته حداقل اخلاص را عرض می کنم. خود اخلاص مثل بسیار از ملکات اخلاقی دیگر سلسله مراتب دارد، ولی در هر صورت وسوسه شدن بیش از حد و شک کردن بیش از حد، اینها ممکن است خودش مشکلات و پیامدهایی داشته باشد. بعضی ها در وضو گرفتن، بعضی ها در تدهیر و امثال اینها به خاطر همین نیت اخلاص دچار وسواس می شوند. و فقها به خاطر همین جهت فرمودند که انگیزه های طبعی ضرر رسان نیست. نیت اصلی من از وضو گرفتن رضایت خدای سبحان هست، ولی بالطبع قصد میکنم که بدنم هم سرد بشود، تابستان هست، فرمودن اشکال نداره، به اخلاص آدم ضربه نمیزنن. من وقت روزه را میگیرم انگیزه اصلیم اطاعت خدای سبحان هست، به تبع دوست دارم مثلا چربی های زائد بدنم آب بشه، به تبع اجرت و مزد را میگیرم در روزه های استجاری، فرمودن اینها اشکالی نداره، یعنی بر اساس اکثریت آرا و به اخلاص انسان هم صدمه وارد نمیشود. لذا در بحث اخلاص، پرهیز از افراد و تفرید از اون شاخصهای بسیار اساسی هست و اگر خدای نکرده بحث وسوسه و اینها مطرح بشود، کارهای خیر در جامعه میخشکد و بسیار از انسانها ممکن است از کارهای خیر دست بکشند. لذا هم وجود اخلاص اهمیت دارد، نباید به اون سمت رفت و هم نباید به بهانه عدم تحقق اخلاص و نداشتن نیت خیر از کارهای خیر دست کشید.
بسیار تشکر. با توجه به نکات خوبی که در رابطه با جایگاه اخلاص در علوم اسلامی مطرح کردید، حال این سوال مطرح است که یکی از منابع علوم اسلامی قرآن کریم است. بفرمایید که جایگاه اخلاص در قرآن کریم چگونه است و در آیات قرآن کریم این موضوع مطرح شده است؟
در ارتباط با جایگاه اخلاص در قرآن کریم، من از این جهت از حضرت عالی و بنندگان معذرت میخوام که با توجه به اینکه وقت‌های ما محدود هست، خود بررسی آیات مربوط به اخلاص در قرآن ایش بسا یک درس مستقل لازم داشته باشد. لذا من فهرستوار برای اینکه بحث ها رو بتونیم جمع بکنیم مطرح بکنم. جایگاه اخلاص در قرآن کریم در سه محور قابل تعقیب هست. محور اول آیات هستن که به صراحت از خود اخلاص و خلوص و مخلص و مخلص و به عبارت دیگر واژه های اخلاص را استفاده کردن، مشتقات اخلاص را استفاده کردن. همچه آیاتی در قرآن کریم بسیار زیاد هست. مشتقات خلوص بیش از 31 بار در قرآن کریم تکرار شده است. و البته در بعضی موارد خود خلوص ممکن است مرتبط به اخلاص اخلاقی نباشد، ولی خواستم عرض بکنم که این مقدار این واژه در قرآن کریم کثیر الاستعمال هست و اتفاقا 22 مورد با همین باب افعال و اخلاص، البته باب افعال یعنی اخلاص و مخلص و مخلص و امثال اینها که مشتقات باب افعال باشد استفاده شده است. از این 22 مورد 12 آیه مربوط به مخلصین هستند، یعنی به صراحت کلمه مخلص داریم. 10 آیه هم کلمه مخلص را داریم که اصلا تمیز دادن میان مخلص و مخلص خودش از مباحث تفسیری بسیار مهم هست. که آیا مخلص و مخلص یک هستن که بعضی ها فرمودن، یا نه مخلص اختصاصی به حضرات معصومین و انبیا دارد و مخلص غیر انبیا را میگوید. این خودش یک بحث تفسیری هست. در هر صورت این اولین محور هست. محور دوم، یک دست آیاتی داریم که خلوص و اخلاص و مشتقات اینها رو به صراحت استفاده نکرده اند، ولی یا تعبیرات مترادفی با اخلاص هست یا کلمات مترادفی با اخلاص هست، یعنی مفاد آیه نتیجهش همین اثبات اخلاص می شود. مثلا در سوره مبارکه حمد در آیه 5 قرآن کریم می فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. این یک آیه شریفه هست که خدای تنها تو رو عبادت میکنیم، عبادت ما مخصوص شما هست. این خودش بیان کننده و اثبات کننده اخلاص هست، اگرچه به صراحت از واژه اخلاص استفاده نشده است. مشابه این تعبیر و مشابه این آیات شریفه در قرآن کریم بسیار فراوان یافت می شود.
بله.
محور سوم که باز در قرآن کریم زیاد مطرح شده است، آیاتی داریم که نفی و شرک و ریا و امثال اینها موضوع این آیات هست. یک دست آیاتی داریم که تأکید میکند که باید از ریا پرهیز بکنیم، تأکید میکند که نباید شرک به خدا ورزید. بالاخره نفی شرک و نفی ریا و اینها باز ملازمی با اثبات اخلاص هست و در واقع نتیجه اش باز همون باری اثبات اخلاص خواهد بود. لذا اگر بخواهیم قرآن کریم رو از اول تا آخرش مرور بکنیم، یک مجموعه آیات بسیار زیادی در ارتباط با اخلاص قابل طرح هست و باز تأکید میکنم که بحث مفصل در این قلم رو خارج از حوصله این درس محدود ما خواهد بود.
بسیار تشکر. به صورت مختصر بفرمایید که جایگاه اخلاص در روایات اسلامی چگونه است؟
در روایات ما در این جهت باز روایات خیلی زیاد هست و من فقط یک روایت صحیح السند را از اصول شریف کافی جلد 1 صفحه 403 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اون بزرگوار در مسجد خیف
بله
در عرض کنم اونجا سخنرانی داشتن و در مقدمه سخنرانی هم تأکید کردن که نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها. خود حضرت هم تأکید کرد که این را به سایرین برسانید. بعد فرمود که ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم. سه چیز گرانبها هست که دل مسلمان در مورد اونها نمی لغزد، خیانت نمی کند، یعنی جزء ارزش های اساسی هست. فرمود اولین ارزش عبارت است از اخلاص العمل لله، انجام دادن عمل خالصانه و نصیحت لائمه المسلمین، خیرخواهی قلبی نسبت به امام جامعه اسلامی. و سومین چیزی که حضرت مطرح فرمود و لزوم لجماعتهم، این که همیشه همگام با سایر مسلمان ها در جامعه اسلامی نباید ایجاد شکاف کرد، نباید ایجاد نفاق کرد، برای این که خود نفاق بدترین بیماری است که ممکن است یک جامعه داشته باشد. خود همین روایت شریف برای رسیدن به جایگاه اخلاص کافی هست. البته روایات بسیار زیادی در این مقوله داریم که به نظرم خود همین روایت صحیح السند که از کافی نقل کردم کافی باشد.
استاد بسیار تشکر. وقتی ما با پایان رسید، بحث اخلاص هم بسیار شیرین است. انشالله ادامه مباحث اخلاص میگذاریم به یک جلسه دیگه تا در خدمت شما باشیم و ما بینندگان محترم از من که شما در قلمرو اخلاص مطرح میکنید استفاده کنیم.
انشالله اگر خواست خدا باشه.
سلامت باشی. با تشکر از شما بینندگان عزیز که به این مباحث خوب توجه میکنید و استفاده میکنید، شما را تا جلسه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.